بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ترجیح به موافقت عامه و مخالفت عامه بود. البته موافقت که ترجیح نیست، عدم ترجیح، و مخالفت میشه ترجیح. مطالبی رو مطرح میکردیم، دیروز روایت قطب راوندی رو خوندیم و فرمایش حضرت آیت الله سیستانی رو ذیل این روایت عرض کردیم. یه تکمله این فرمایش های سیستانی داره که در ذیل مقبوله ایشون مطرح کردن. ایشون فرمان که اتقاء ائمه از قضات و حکام به مراتب بیشتر بوده از اتقاء ائمه از فقها. و امام بله از قاضی القضات یا از قضات منصوب و رسمی حکومت اتقاء میکردن، گاهی وقتا مخالف رأی اونها رأی مطرح نمیکردن، اما اینکه مخالف رأی فقها یه چیزی رو مطرح بکنن، این نه، همچی تقیه خیلی به ندرت اتفاق می افتاده. دلیلش هم این بوده که خب فقهای عامه فیما بین خودشون اختلافاتی داشتن، مکاتبی بوده، هر کسی رأی داشته، رأی دیگری رو نقد می کرده، این یه چیز عجیبی نبوده. فرض کنید فقهای امروز هر کسی یه رأی داره، یکم رأی اون آقا رو نقد میکنه، میگه این رأی قبول نیست. یه جای اتقا نداره که آدم مثلا بترسه از این که یه رأی مخالف بده. البته امام از قضات و از حکام چرا اتقا میکردن؟ یعنی وقتی که قاضی القضات یه رأی رو صادر میکرده، امام مطلبی رو خلاف رأی قاضی القضات یا قاضی منصوب و رسمی مطرح نمی کردن. شواهدی هم بر این مسئله وجود داره. ایشون یه روایتی رو مطرح می کنن که حضرت می فهمن چون این حرف ابن ابی لیلاست و اون قاضی کوفه است، من خلاف حرف ابن ابی لیلا نمی تونم مطلبی رو مطرح کنم. که اینجا ببینید چون این یه قاضی رسمی است، امام مخالف رأی قاضی رسمی حرفی رو مطرح نمی کنن. چون افراد در فرض تنازع به دادگاه مراجعه میکردن، قاضی هم یه رأی رو میداده، نقض رأی او از طرف امام یه جورای مخالفت با دستگاه حکومت بوده، چون اینا منصوب من قبل الحکومه بودن. حالا که منصوب من قبل الحکومه بودن، پس در حقیقت امام یه مقداری ملاحظه این مسئله رو میکردن. و خود ایشون میفهمن خود ابی حنیفه با ابن ابی لیلا کلی اختلافات داشته، که به هر حال اختلافات ابی حنیفه و ابن ابی لیلا در بعضی از کتب هم مذکوره. یعنی اینطوری نبوده که فقها هم حتما طبق آراء قضات رأی بدن. اتفاقا ایشون میفهمن که بین فقها و قضات هم این خلاصه درگیری و اختلاف و این چالش های فکری و اظهار نظرها وجود داشته. پس نفرمایید که خب فقها هم همانند قضات رأی می دادن، پس مخالفت با فقها هم یه جوری بالملازمه مخالفت با قضات. ایشون می فهمن خود فقها و قضات هم با همدیگه مختلف بودن و اختلافات ابی حنیفه و ابن ابی لیلا که خودش یه قاضی رسمی بوده، در حقیقت یه اختلاف معروف و مشهوری است که اصلا ذکر شده، اختلافات ابی حنیفه و ابن ابی لیلا. ایشون این روایت رو آوردن که این آقا میگه که دعانی ابی هی نهزرت الوفات فقال یا بنی اقبض مال اخوتک از صغار و عمل بهی و خز نصف الرب و عتهم النصف ولیس علیک زمانون فقدمتنی ام ولد ابی بعد وفات ابی الى ابن ابی لیلا فقالت ان هذا یاکل اموال ولدی قال فاقتصصت علیه ما امرنی به ابی فقال لی ابن ابی لیلا ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزه ثم اشهد علی ابن ابی لیلا ان انا حرکته فانا له ضامن فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقصصت علیه قصتی. این آقا میگه پدرم به من گفت که این مال برادران صغارت بگیر و باهش کار کن و نصف سود رو بردار و نصف سود رو به اونها بده و تو ضامن نیستی. بعد از فوت پدرم ام ولد پدرم رفت پیش ابن ابی لیلا که قاضی بود، بعد بهش گفت که این نهازای اکل اموال ولدی. منم رفتم پیش او توضیح دادم که این وصیت پدرم بود. ابن ابی لیلا گفت که خب اگر پدرت تو را امر به باطل کرده که من نمیتونم اجازه بدم. خلاصه این مسئله انجام شد و من محکوم شدم در دادگاه. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقصصت علیه قصتی، به حضرت گفتم قصه ما اینه. ثم قلت له ما ترى فقال اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده، قول ابن ابي ليلى رو که من نمیتونم رد کنم. و اما فيما بينك و بين الله عز وجل فليس عليك زمان، اما بین خودت و خدا تو ضامن نیستی. حضرت آیت الله سیستانی میفهمن ببینید امام میگن که اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده. چرا؟ چون این قاضی منصوبه دیگه، قاضی رسمیه، من که نمیتونم حرف قاضی رسمی رو نقض کنم. امام نسبت به قاضی رسمی این موضع رو داشتن، یعنی این اتقا و پرهیز رو داشتن، ولی نسبت به فقها که همچی اتقا و پرهیزی نداشتن. چرا؟ چون قاضی رسمی در حقیقت این تعریض به حکومت و اینکه دستگاه عادلانه قضاوت نمیکنه، دادرسی عادلانه نداره و خلاصه یه جوری نقاش در حکومت و حکمرانیه. از این جهت حضرت می فهمن اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده و اما فیما بینک و بین الله عز و جل فلیس علیک زمان. حالا این به عنوان یه نمونه است، یه شاهد است که امام اتقا میکنه. البته بدون این شاهد هم قاعده همینه دیگه. شاید دیروز بعد از درس هم عرض کردم، به هر حال حکام اونی که از همه چیز بیشتر براشون مد نظر بوده بحث تقویت حکومت خودشون بوده و هر چیزی که به تزلزل ارکان حکومتشون برمیگشته اساسیت داشتن. حالا اینکه وضو رو دقیقاً چجوری بگیرید، روزه رو دقیقاً چجوری بگیرید، حج رو چجوری انجام بدید، هر چی که به حکومتشون مرتبط نمی‌شده به او خلاصه حساسیت اونچنانی نداشتن. حالا نماز مردم صحیح یا باطله خیلی دغدغه داشتن، مثلا حکام اموی یا عباسی، از این که مردم نمازشون باطل شد صحیح شد، حجشون درسته غلطه، که اگر امام یه چیزی مطرح بکنه اینا نگران بشن که حج مردم باطل شد. چون حالا حج مردم باطل شد باید با امام صادق علیه السلام مبارزه کنن. علل قاعده اونها به اون چیزی که در حقیقت حکومتشون رو متزلزل کنه یا ضعفی نقصی اعتراضی شکوهی اینها باشه حساسه. یعنی میخوام بگم قاعده مسئله هم همینه. و اگر ببینیم که فقها عام خودشون با قضات گاهی وقتا اختلاف داشتن، نزاع داشتن، کشمکش علمی داشتن، نقد میکردن، میگفتن این درست نیست، که در حقیقت یه وحدت رویهی بین دستگاه فقاهت و دستگاه قضاوت وجود نداشته باشه، خب معنا داره که امام با دستگاه فقاهت اعتراض کنن، هرچند با دستگاه قضاوت هم اعتراض نمی کنن. پس تقیه از حکام و قضات دارن ولی تقیه از فقها ندارن. سوال داشتید شما؟ امام در حکومت نیست ولی حاکم واقعی امامه، میتونه نقض کنه. نه گفتن اما بینک و بین الله، بین خودت و خدا تو ضامن نیستی، ولی منم که نمیتونم نقض رأی کنم. اصلا بحث حکومت نیست، امام اگر نقض بکنن که نقض رأی کردن، ولی حضرت میفهمن بین خودت و بین الله ضامن نیستی، ولی رأی او رو من نمیتونم بگم رأی او باطله. من توان ابطال رأی او و اظهار این که ابن ابی لیلا رأی باطلی داده رو ندارم، ولی خب واقعا هم ضامن نیست، رأیش خلاف واقع است. ولی گفتن که نمیتونم بگم ابن ابی لیلا اشتباه کرده، من رد رأی او نمی کنم که تو فردا بری بگی که امام رد رأی کردن. گفتن ابن ابی لیلا اشتباهی رأی داده. ولی اگر میخوای تکلیف شرعی تو بدونی، فیما بین الله ضامن نیستی، ولی لا استطیع رد ده. تیم فهمید؟ نه دیگه ملزمه نداره، یعنی نقض رأی نکردن. مثل این که فرض کنید یه محکمه ای میگه که اون محکمه دیگه اشتباه رأی داده، ولی منم نقض رأی نمی کنم. نقض رأی انشاء میخواد دیگه، و امام انشاء رأی نکردن. و عرض کردم طبیعی هم اینه که به هر حال امام با دستگاه خلافت نمیتونن در بیفتن علنن، براشون هزینه برداره، جای برای اتقاء و تقیه وجود داره. ولی این که قرار باشه با فقهایی که خودشون وقتی منصور ابی حنیفه رو خواست که بیا منصب قضاوت رو بگیر نپذیرف، گفت بیا حداقل مشاور عالی ما باشه، بازم نپذیرف. بعد میگن ابی حنیفه رو انداخت زندان که تو چرا نمیپذیری؟ بعضی میگن که کتکش هم زد، ولی اصلا حاضر نشد با دستگاه خلافت همکاری بکنه، حالا به هر دلیلی همراه با دستگاه خلافت نبود. پس رأی رد ابی حنیفه در حقیقت هیچ ضرری به دستگاه حاکمیت نیست، چون خودش از افرادی است که ساز مخالف با دستگاه حاکمیت میزده دیگه. و از این جهت امام جای اتقاء از این حس رو نداره که مثلا امام بیاد از این حس، خصوصا که ببینید عامه فیما بین خودشون اختلاف دارن، مکاتب مختلف دارن، آراء متفاوت دارن، خودشون همدیگه رو نقد میکنن، به نقد میگذارن، مناقشه میکنن، استدلال میکنن. خب امام هم یه فقیه مثل اون فقیه، بلکه فقیهی برتر از اون فقیه. یعنی مکانت علمی ائمه، اینو من تو بحث تقیه هم عرض کردم، یادتون اون حدیث رو براتون خوندم که بعد از شهادت حضرت باقر عده‌ای از اهل عامه بودن اومدن خدمت حضرت صادق علیه السلام و حضرت عرض کردن که پدر شما تنها کسی بود که وقتی میگفت قال رسول الله کسی ازش سند نمیپرسید، شما به چه سندی میگید قال رسول الله؟ یعنی مکانت علمی ائمه اینطوری بود که کسی، حالا فرض کنید امامو به عنوان امام نمیشناخت، ولی امامو به عنوان یه فقیه عالم که میشناختن دیگه، یعنی انقدر مکانت علمی میان مردم داشتن. یه وقت اینه که امام در یک سطح مکانت ضعیفی به لحاظ مقبولیت عامه است، میترسه که حالا بگن خلاف فلانی تو داری حرف میزنی، یعنی فلانی انقدر بزرگه و شما به لحاظ علمی ضعیفی و حق اظهار نظر نداری. حالا امام به عنوان امام نه، ولی امام به عنوان عالم که میشناسن، امام به عنوان فقیه که میشناسن. که اونجا امام صادق علیه السلام لحظه درنگ کردن، گفتن قال الله تبارک و تعالی، یه حدیث قدسی خوندن که بعد از اتمام جلسه فهمیدن که امام یه پیام مهمی رو به اینا منتقل کرد. با خودشون گفتن ما گفتیم که حضرت باقر از پیغمبر بدون سند نقل میکرد، امام صادق گفت ما از خود و خدا داریم نقل میکنیم. این قال الله تبارک و تعالی، یعنی مکانیت علمی ما اینه. حالا عرضم این بود که اصلا ائمه ما در زمان خودشون، حتی اونهایی که امام رو به عنوان امام نمیشناختن، امام رو به عنوان عالم میشناختن، امام رو به عنوان فقیه میشناختن، حداقل فقیهی هماورد با مثل مالک میشناختن امام صادقو، که وقتی حضرت شهید میشن کل مدینه زج و ناله میشه، یعنی اینقدر جایگاه علمی داشتن. بعد امام بیاد اتقا کنه از مالک مثلا، که مثلا مالک حرفی زده دیگه امام رو دست مالک حرف نزنن، مثلا خیلی معنا مفهوم نمیده. مطالعه تاریخ اون زمان و حدیث و جایگاه امام و اینها هم همین ثابت میکنه، و الا به هر حال این مکانت علمی خودش رو همیشه نشون داده. کی بوده مثل امام بتونه پاسخگوی سوالات باشه، تسلط بر قرآن و سنت و سیره و حدیث و هیچ کس نبوده. خب مردم وقتی مراجعه میکردن اینو از امام میافتن، هرچند که امام رو به عنوان امام هم نمیشناختن، ولی به عنوان فقیه که میشناختن. البته با دستگاه قضاوت که خودش یه جوری معارضه با دستگاه حکومت بوده، به هر حال این اتقا وجود داشته، طبیعی هم هست قاعدتا، هم همینه، چون این اعتراضی به دستگاه حاکمیت. بسیار خوب، حالا خواستم بگم که اگرم بحث اتقا مطرح میشه، اتقا از حکام و قضات و امثال این هاست و اتقا از فقها ها جز در خیلی موارد نادر نمیشه. از چی؟ ها قوم مقبوله.
اینه که امیالی بهش حکامشون امیالم بهش.
آره. حالا یکی از دوستان دیروزم بعد از درس میگفت یعنی عامه هیچ چیز اتفاقی فی ما بینشون نبوده که امام مثلا معنا نداشته باشه اتقا کنه. یعنی حالا شما میگید اختلاف داشتن، ولی هیچ مثلا مسئله اتفاقی خلاف مذهب اهل بیت نداشتن که بگیم امام از همون موارد اتفاقشون اتقا کردن. و به هر حال عامه علا اختلافی که فی ما بین خودشون دارن نسبت به یه مسائلی اتفاق دارن که اون اتفاقاتشون هم خلاف مذهب اهل بیته و خلاف سنت واقعی رسول الله. یکی از دوستان دیروز اعتراضشون این بود و گفتن که خب به هر حال امام نسبت به اونی که عامه بهش اتفاق داشتن تقیه می کردن. بله حالا موارد اختلاف که اختلاف داشتن، این موارد اتفاقشون بوده. بعد ایشون می خواست استشهاد کنه، پس اگر همچه اتقایی نبوده، یعنی شما میگید که امام مثلا در وضو و روزه و غسل و نماز و اینها نبوده، چرا مثلا به علی ابن یختین میگن اینطوری وضو بگیر؟ پس ببینید حتی در وضو گرفتن هم بحث اتقا وجود داشته دیگه. این سوالی که از دوستان بود که پرسیدن، البته ما به ایشون جواب رو دیروز دادیم، حالا قانع شدن یا نشدن اون یه بحث دیگه هست، ولی یکی از رفاه همچی سوالی مطرح میکردن که به هر حال عامه خودشون متفقاتی دارن که اون متفقاتش خلاف مکتب اهل بیته و اینطوری نیست که ما بگیم که چیز اجماعی فی ما بین عامه مخالف مکتب اهل بیت نیست. خب امام معنا داره، همونی که اتفاقیه بینشون، اینو دیگه سنت قطعی رسول الله میدونن، یا اینو دیگه سنت قطعی صحابه میدونن که دیگه نمیشه کسی خلاف این حرف بزنه ولو فقیهی مثل امام صادق علیه السلام. و اتقا و تقیه هم معنا داره. نکنید ما عرض نمی کنیم که در مباحث فقهی هیچ جای تقیه وجود نداره، نخواستیم بگیم معدومه، خواستیم بگیم کمه. یعنی ما نمیتونیم این همه اختلاف حدیث رو بگیم این تقیه است، تقیه است، تقیه است، تقیه است. یعنی این که بله اونا یه اتفاقاتی دارن، یه اجماعاتی دارن، اینو سنت قطعی پیغمبر میدونن، اینو سیره قطعی صحابه میدونن، نسبت به این حساسن، امام نمیتونسته نسبت به این حرف بزنه، هرچند امام صادق رو به عنوان عالم و فقیه متبحری میشناختن، اما با وجود این حتی امام صادق هم خلاف اینا نمیتونه حرف بزنه. ما موارد اندک رو نفی نمی کنیم، ولی کثرت اینا رو قبلا هم در بحث تقیه بودیم، نه اینقدر زیاد نبوده، به هر حال مواردی ممکنه باشه ولی اینقدر زیاد نبوده. اما مثل تقیه علی ابن یختین، حضرت به خاطر عدم انتصابشون به این نهله فکری گفتن اینطوری وضو بگیر، نه اینکه حالا این وضو گرفتن اگه یه فقیهی بگه دستگاه حاکمیت خیلی حساس میشه، چون به لحاظ اجتماعی در زمان امام عده‌ای منسوب به امام از مثلا مثل قیام زید علویون و افرادی بودند که تحرکاتی داشتن بر علیه حکومت و خودشونو منسوب به امام میکردن و این سبب میشد که امام براشون یه هزینه های ایجاد بشه، تزدیقات ایجاد بشه، به هر حال میگفتن خودتونو به شکل دیگران نشون بدید. یعنی اونا باز دغدغه وضو گرفتن و نماز خوندن نداشتن، اینو به عنوان نشانه نسبت به این که این به کدوم یکی از این مذاهب فکری مرتبط و منسوبه میدونستن. و بعد افراد حساس روشون حساس بودن، افراد عادی رو روشون حساسیتی نداشتن. یعنی وقتی علی ابن یختین قرار وزیر دربار بشه این حساسیت وجود داره، یعنی یک کسی اینقدر در جایگاه حاکمیت قرار بگیره این نباید با امام رابطه داشته باشه. ولی خب حالا یک کس معمولی اگه اون وضو رو بگیره کسی براش حساس نیست دیگه. به هر حال یه مذهب فقهی مثل سایر مذاهبی که با هم اختلاف دارن، ولی اگه قرار باشه یک کسی تو دستگاه حاکمیت اونم در این موقعیت خطیر و حساس باشه، این تمایلاتش هم مهمه، یعنی میل به کی داره و تمایل به کدوم فرقه و نهله داره، اینها حساسیت داره. یعنی حالا خواستم مثل اون شاهد مثال رو بگم که بسیار خوب. حالا بریم روایات رو بخونیم. این روایت اول روایت قطب راوندی بود، فرمایشات جناب آیه صدر و حضرت های سیستانی رو عرض کردن. روایت دوم روایتی بود، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. حضرت صادق فرمودن به حسب روایت اگر به شما دو حدیث مختلف رسید اونی که مخالف با قوم اخذ کنید، فخذوا بما خالف القوم. خب اینجا به ما اخبار نبود دیگه، ما خالف القوم، خالف القوم عمومیت داره، هم روایات رو میگیره هم فتاوا رو میگیره. موضوعش هم اذا ورد علیکم حدیثانه. اذا ورد علیکم حدیثان دیگه یه چیزی مثل اخبار طرح نیست، یعنی به عنوان معیاری برای حجیت روایت نیست، بلکه به عنوان ترجیح دو روایت متعارضه. فخذوا بما خالف القوم، خضوع هم ظهور در امر داره، ازش وجوب ترجیح فهمیده میشه و مخالفت با قوم ترجیح. ولی در این روایت دیگه از مرجحات دیگه صحبت نشده، مثل موافقت کتاب و مخالفت کتاب، مثل شهرت و عدم شهرت، مثل استقیت، امسقیت، افقهیت، مرجحاتی که در مقبول و مرفوعه بود. خب مثل آی سعد اگه یادتون باشه و بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم آقای خوی اینها میگن خب این روایت نسبت به سایر مرجحات مطلقه و اون روایات مقیده، روایات مقید میتونه روایات مطلق رو تقیید بزنه. اینو که من دارم عرض میکنم آقایون میخوان بگن اینها در حد جمع عرفیست، چون در حد جمع عرفیست نگید خب اینا فی ما بین خودشون تعارض دارن. یادتونه که مرحوم آخون میگفت روایات ترجیح فی ما بین خودشون تعارض دارن. تعارض دارن یعنی یکی یک مرجح ذکر میکنه، یکی دوتا مرجح ذکر میکنه، یکی سه تا، یکی چهار تا، یکی اول اینو میگه، یکی دوم اونو میگه. پس مثل مرحوم آخون گویا این روایت دوم رو با روایت مقبوله متعارض میبینه. چرا متعارض میبینه؟ چون این فقط مخالفت با قوم رو مطرح کرده، ولی مقبول و مرفوعه چهار یا پنج مرجح مطرح کردن، این میشه تعارض. مثل آقای خوی میخوام بفهم اینا تعارض نداره، جمع عرفی داره، چیه؟ مطلق مقیده، این مطلق اون مقیده. چجوری مطلقه؟ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، چه مشهور باشه چه مشهور نباشه، چه راویش اوثق باشه چه راویش اوثق نباشه، اطلاق دارم توضیح میدم، چه موافق کتاب باشه چه موافق کتاب نباشه، اطلاق داره. خب اون مقیده دیگه، پس خضوع به ما خالف القوم در حالی که پوسق نباشه، مشهور نباشه، موافق کتاب نباشه، امر مطلق بر مقید میشه. قبلا هم اینو عرض کردم که مرحوم آخون میگه وقتی که امام در مقام بیان هستن و کسی ازشون داره سوال میکنه و امام مواردی مطرح نمیکنن، خصوصا با تکرار این مسئله، شما میتونید بگید ما از سکوت امام و از اطلاق امام استفاده میکنیم. اینجایی که امام در مقام بیانن و نمیگن یه چیزی در حد تعارضه، ولی خب آقایون میگن همه جای اطلاق در مقام بیانن دیگه، هر مطلق و مقیدی همینه. یعنی اگه شما اینطوری بگید هر مطلق و مقیدی رو باید متعارضین تصور کنین دیگه، چون در هر مطلقی شما میگید در مقام بیان بودن و این مسئله رو نگفتن. ولی اینجا یه جورایی من اون آخون یه تصریح در مقام بیانه، اذا ورد علیکم حدیثان، یعنی امام دارن تکلیف ما رو در حدیثین مختلفین روشن میکنن. امامی که خودشون دارن میگن در حدیثین مختلفین وظیفه تو اینه، یه جا میگن وظیفه تو اول اوثق و اعدل و افقه، بعد شهرت، بعد موافقه با کتابه، آخرش هم مخالفت با عامه است. ولی اینجا خود امام میفهمن اذا ورد علیکم حدیثان، بعدم میگن فخذوا بما خالف القوم. دیگه اینجا شما نمیتونید بگید مطلق و مقید و حمل مطلق بر مقید کنید. خب پس نکنید آقایون عموما اینجا رو حمل مطلق بر مقید میکنن. اما من یه سوال از شما دارم، بین مقبوله و این روایت اینا متوافقه اینن یا متخالفه اینن؟ اینا متوافقینن یا متخالفینن؟ مثل اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنن یا مثل اعتق رقبه و لا تعتق رقبتن کافرن؟ خب نتیجه همه متوافقین همین نیستن؟ همه متوافقین نتیجهش متخالفین نیستن به تعبیر شما؟ به هر حال آقایون در متوافقین حمل مطلق بر مقید به این راحتی نمی کردن، چون الان داره اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، یکی میگه خذوا بما خالف القوم، یکی میگه خذ به موافق الکتاب، یکی میگه خذ به اوثق و عدل و افقه، اینا توافق دارن. اونجا میگفتن احراز وحدت و حکم باید بکنیم. یعنی من یک کمی دارم آخوند رو کمک میکنم تو مسئله. اینکه شما به این راحتی بگید که بله مطلق مقیدن و ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، این یه مقدار سخته. البته بعضی از روایاتش یه تخالفی داره، اونو قبول دارم، ولی عموما متوافقه. نه یه جانب سلبی که مفهوم که نداره، مثل که اعتق رقبت هم مؤمنه مفهوم داره، یعنی رقبه غیر مؤمن رو اتق نکن. نه اعتق رقبت هم مؤمنه، ازش میفهمیم که رقبه کافر رو اتق نکن. اگه بفهمیم که اون تخالف اصلا میشه مفهوم. اینجا هم همینه، ما ادعای مفهوم نمی کنیم در این روایات، ولی این که مثل مرحوم آقای خویی، آقای سعد و دیگران اینجا به این راحتی میگن نه تعارض وجود نداره، اینو مطلق مقیدن حمل مطلق بر مقید میشه، خواستم بگم به این راحتی نیست. و اون فرمایش مرحوم آخون که گفت اصلا روایت ترجیح خودش فیما بین خودش متعارضه، خودشون اول مشکل خودشون رو حل کنن بعد بیان مشکل سایر روایت رو حل کنن، خودشون با هم دیگه تعارض دارن، نمیتونن علاج تعارض بکنن. خود روایات علاجیه که خودشون تعارض دارن که دیگه نمیتونن بیان درمان کنن تعارض سایر روایات رو. بفهم یادتون احراز وحدت حکم چی بود؟ احساس میکنم به ذهنتون نیست اصلا احراز وحدت حکم. حالا یه مراجعه دیگه احراز وحدت حکم رو بکن. بسیار خوب. خب این یه روایت دیگه، ولی این روایت دوم خوبیش اینه که سندش معتبر نیست. اما روایت سوم، روایت حسن ابن جه قال قلت للعبد الصالح عليه السلام هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت فيروى عن ابي عبد الله عليه السلام شيء يروى عنه خلافه فبايهما ناخذ فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبوا. به حضرت میگه ما غیر از تسلیم اختیار دیگه‌ای هم داریم؟ حضرت میفهمن نه. میگه خب چیکار کنیم، از امام صادق علیه السلام یه مطلبی نقل میشه بعد خلافش باز از حضرت نقل میشه، اینجا باید چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنب، هر چیزی که موافق با قوم بود اجتناب کن. خب اینجا مخالفت با قوم باز به عنوان یک مرجح، موضوعش هم دو تا روایت مختلف است. موافق القوم فاجتنب هم میتونه در حکم همون خذ به مخالف القوم باشه، به لحاظ مضمون دلالتش خوبه، همون حرفایی که در روایت قبل گفتیم در این روایت هم مطرح میشه. شما روایت حسن ابن جهم رو آوردید، بله، ابن فضال عن الحسن ابن جهم، بسیار خوب. این روایت هم بر مسئله دلالت میکنه، دیگه اخبارم نیست، ولی اینم از همین راوندیه دیگه. و انها عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد آبادی، یه همون بحثی که در کتاب راوندی هست در اینم هست، به لحاظ سندی همینم بحث داره. اما روایت بعدی مرسله تبرسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت و یرد و علینا حدیثان واحدون یعمرنا بالاخذ به و الاخرو ینهانا عن قال لا تعمل بواحد منها حتی تلقى صاحبک و تسأله، قلت لابد ان نعمل بواحد منها قال خذ بما فیه خلاف الامه. از حضرت میپرسه که دو تا حدیث میاد، یکی ما رو امر میکنه و دیگری ما رو نهی میکنه، حضرت فرمودن به هیچ کدوم عمل نکن تا امام تو ملاقات کنی، گفتم چاره‌ای ندارم که عمل کنم، حضرت فرمودن خذ بما فیه خلاف الامه. اینو قبلا هم خوندیم این روایت رو، دو تا تأمل درش وجود داشت، یکی این بود که این اصلا در مسئله دوران هم بین محظورینه، یکی این بود که واحدون یعمرنا بالاخذ به و الاخر و ینهانا، یادتونه این روایت رو خوندیم دیگه، تأملاتش هم مطرح کرد. نکته دوم این بود که حتی تلقا صاحبه، این مال زمان و حضوره و ربطی به زمان غیبت نداره. اون قلت و لابد ان نعمل به واحد منهما هم قرینه بر این بود که دوران هم بین محظورینه، به هر حال من اما فاعلم اما تارکم، اصلا توقف منو نداره، که دیگه عملا از بحث ما خارجه. نکته دیگه این بود که حضرت در اولش فرمودن که خب اگه از غیر موارد دوران هم بین محظورینه وظیفه تو چیه؟ توقفه، لا تعمل به واحد منهما، یعنی حتی وظیفه تو احتیاط هم نیست، وظیفه تو توقفه، یعنی هیچ کار نکن تا به امامت برسی و از امام بپرسی. و خب اگه قرار باشه که ما همینطور مثل مدل آقایون در روایات قبلی حمل مطلق بر مقید بکنیم، باید تمام روایات ترجیح رو به روایت سماعت ابن مهران تغییر بزنیم، چون حضرت اول فرمودن توقف، پس ترجیح مال کجاست؟ مال اونجاییست که توقف امکان نداره، پس تمام روایات ترجیح مال اونجایی است که ما ناچاره به عملیم، و اونجایی که ما ناچاره به عملیم دوران هم بین محظورینه، یعنی به همون مدلی که آقایون همینطور مطلق مقید ساختن، اینجا هم باید مطلق مقید بسازن. آی صد میگه من اینو قبول دارم، این اشکال درسته، اشکال درسته که این روایت تمام روایات ترجیح رو تغییر میزن، فقط مسئله اینه که مرسله است. لولا ارسالش ما همین رو ملتزم می شدیم که اول توقفه، اگر ما ناچاره به عمل باشیم نوبت به ترجیح می رسه. پس در دلالت ایشون پذیرفتن که این قابل تغییره، یعنی اون مدل اطلاق و تغییر که اونجا ساختن، اینجا هم گفتن بله همینطوره، این باید تغییر بزنه، فقط مسئله همین بود که مرسله. روایت ششم هم عبید ابن زراره بودن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعت همنی یشبه قول الناس فیه تقیه یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. خب این روایت اصلا موضوعش روایت این متعارض و خبر مختلف نیست دیگه، چون خبر مختلف نیست، این در حقیقت یه راهی برای شناسایی است. پس امام نگفتن در دو روایت متعارض که بگید اینم از اخبار ترجیحه، برزم میرسید اصلا این از اخبار ترجیح هست یا نیست، هیچ شاهدی نداره که حضرت در ارتباط با خبرین متعارضین گفتن. اصلا هر خبری که به شما رسید این شبیه با اخبار عامه بود درش تغییر وجود داره، چه معارض داشته باشه و چه معارض نداشته باشه. پس کلن شما هر روایتی رو اول نگاه کنید که اگر موافق با عامه بود این جهتش خرابه، این صدورش صدور تقیه است، چون صدورش صدور تقیه است به مضمونش دیگه نمیتونید اخذ بکنید، نتیجه روایت این میشه دیگه. خب پس نسبت این با سایر روایات چی میشه؟ اونها گفتن در فرض اختلاف و تعارض مخالفت عامه به عنوان یه مرجح هست، این میگه نه اصلا شرط پذیرشه، یعنی اصلا شما باید هر روایتی رو نگاه کنید ببینید موافقه با عامه هست، اگه موافقه با عامه هست نمیتونید به مضمونش عمل بکنید. فقط یه نکته دیگه، این روایت عبید ابن زراره داره، این به حجیت صدور کاری نداره، این فقط به جهت کار داره. حضرت میفهمن فیه تقیه، یعنی میخوان بفهمن که ممکنه از ما صادرم شده باشه، ما به صدورش کاری نداریم ولی حتما جهتش مشکل داشته، جهت تقیه است. خب یه مبعد این روایت داره که یعنی اصلا امام هیچی، هیچ حکم اللهی که مطابق با قول عامه باشه نفرمودن، یا به عبارت دیگه عامه هیچ حکمی از احکامشون مطابق با حکم الله واقعی نیست، که امام میگن هر چی موافقه با اونها بود درش تقیه است. خب اون مطلب اول که خیلی بعید به نظر میرسه که ما بگیم هیچ گزاره فقهی از گزارهای فقهی اونها مطابق با حکم الله نباشه، ولی سوال دیگه این بود که اونی که امام گفتن، چون بعضی از گزارهای اونها مطابق آیه داریم، سنت قطعیه داریم، ولی این که اونی که امام گفتن هر چی موافقه با عامه است تقیه ای گفتن، این هم یه مقدار استبعاد میشه که مثلا چیزی موافق با عامه گفته باشن که عامه حکم الله واقعی رو بگن، امام هم دارن حکم الله واقعی رو میگن دیگه، تقیه نباشه. پس نکنید این روایت از اخبار ترجیح حساب نمیشه، این میره در محدوده اخبار تر، باید ببینیم مبعداتی داره یا مبعداتی نداره و اصلا این چنین معیاری رو میتونیم بپذیریم نمیتونیم بپذیریم. پس اجازه بدید از فهرست اخبار ترجیح کلن خارجش کنیم، چون اصلا این میگه شرط اعتبار روایت اینه، البته اعتبار جهتی روایت. چیم فرش؟ کدوم اشکال؟ همون جواب اشکال سبب شد که نپذیریم دیگه. به چه دلیل فرض تعارض رو میگن؟ چه شاهدی فرض تعارض داره؟ چه شاهدی بر تعارض در روایت وجود داره؟ دیگه اشکال که شاهد نیست، اشکال اشکاله دیگه. بله حالا به هر حال من الان گفتم مثلا از لیست اخبار ترجیح میره بیرون، شما باید اینو در حجیت خبر واحد بحث کنید. اصلا یکی از شرایط حجیت خبر واحد این هست که موافقه با عامه نباشه، یا از شرایط حجیت خبر واحد این نیست. حالا شما فهمید که اونو قرینه بگیریم که اصلا مال اخبار ترجیحه، شما اینو میگید، ولی عرض کردیم که شاهدی در خود روایت بر این مسئله وجود نداره. خب اما روایت بعد، خب در اخبار تر هم همین بود، پس بگید اخبار تر هم همش اخبار ترجیح، یعنی اگر شما بگید که بله چون گفتن ما وافق الکتاب ما خالف الکتاب در فرض تعارض خبرین گفتن، حالا در غیر تعارض خبرین هم که گفتن، این در فرض ترجیح، چرا به عکسش نگید؟ چرا بگید که مثلا مثل اینها خودش یکی از شرایط و حجیت خبر واحده، حالا در تعارض خبرین هم به صورت خاص گفتن؟ برزم رسیدید؟ یعنی وقتی میگن آقا شرط و حجیت خبر واحد اینه که موافقه با کتاب باشه، خب حالا در تعارض خبرین هم شرط حجیت رو نداره دیگه، همونو دارن میگن اما به صورت خاص دارن میگن. یعنی من میخوام بگم این طرفش هم احتمال وجود داره که اگر امام به صورت کلی میفهمن شرط اعتبار و حجیت روایت مخالفت با عامه است، خب حالا در تعارض خبرین هم به عنوان یه مورد از اون شرایط کلی دارن میگن که اگر تعارض خبرین هم بود اینطوری باشه. یعنی این دوتا احتمال، تمیز حجت از لا حجت باشه، اصلا ترجیح نباشه. یعنی من میخوام بگم این احتمال هم وجود داره، به خاطر این نمیتونه قرینه برعکس باشه، چون امام هم حکم عام گفتن هم حکم خاص گفتن. این جواب چیه؟ جواب حرف آخونده؟
نه کلام آخوند جواب حرف شما که میگوید، یعنی ما بیرم بگیم پس نتیجه شده که بگیم اهل سنت هیچ کلامشون مطابق واقع نیست، اما میگیم هست ولی مخالفت با اونم تقیه،
نه این داره تقیه است. یه وقت حضرت میفهمن فإن الرشد فی خلافهم، خب این فرمان شما قابل گفتنی، و حضرت میفهمن تقیه من دارم میگم. یعنی میخوان بگن، من میخوام بگم مخالفت با عامه موضوعیت داره، میگن این طریقی است که اصلا جهت صدورش جهت حکم الله واقعی نبوده است. اگه مضمونش مثل فإن الرشد فی خلافهم بود ممکن بود، ولی وقتی میگن فیه تقیه، که من همین روایت حسن ابن جهم هم بخونم، قلت له یجی اونو علی حدیث انکم مختلفه فقال ما جای کنا فقس علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا فانکان یشبه ها فهو منا و علم یکن یشبه ها فلیس منا قلت یجی اون رجلان و کلاهما ثقه و حدیثن مختلفن ولا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع علیک و ایهما اخذت. این روایت در حدیثین مختلفین بود، فقس علی کتاب الله عز و جل و احادیث ما فانکان یشبه ها فهو منا و ان لم یکن یشبه ها فلیس منا. یعنی اگه با احادیث ما شبیه بود هست، اگه با احادیث ما شبیه نبود نیست. یه جوری مسئله رو باز برد روی روایات، یعنی شبیه روایات خاصه است یا شبیه روایات خاصه نیست. اگه شبیه روایات خاصه نیست، حضرت فرمودن لیس منا. نکنید ما عرض کردیم بعضی از روایات میگن صادر نیست، بعضی میگن حجت نیست، بعضی میگن جهت صدورش حکم الله واقعی نیست، همه اینا هم یه مضمون ندارن. این لیس منا یعنی اصلا از ما صادر نشده، نه اینکه ما گفتیم فیه تقیه جهتش فرق میکنه، یعنی اصلا از ما نیست. باز این یه مقداری مضمون متفاوتی داره با اونها. به هر حال مجموع روایات مخالف عامه این بود. آقای سیستانی که نظرشون رو فرمودیم، آقای صدر به خاطر روایت اولی که از قطب راوندی خوندیم که دو تا مرجح داشت، مخالفت با عامه رو از مرجحات، البته به صورت طولی، بعد از موافقت کتاب به صورت طولی به عنوان مرجح قبول میکنن، آقای خویی به عنوان مرجح قبول میکنن. بقیه نظر ما که وقت تموم شد. اللهم صل علی